میتونیم بره بیرون. قد شد.
نه واقعا بهتره
که اینجور بشینیم. چون آقای چیزی وقتی میشینه سکرس خوابش میبره. از این جهت بهتره اینجا که راحت میتونی بخوابی. از این جهت باشه. نه این کلاس من یه حسنی کرده بچه راحت میخوابم. این کلاس ها اون یکی کلاس ها. حالا امتحان کن اگه دیگه. آقا 16 بودم، 5 بار گفتم 16. بابا 5 بار گفتم 16. برو همینم برو. برای همون که گفتم برو. آقا هر کی میخواد داره بره. در رو بعد تعبیر کردیم. گفتم نگفتم که اگر کسی نیاد میفته، ولی نگفتم که برای نمره قبولی میدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه استادی داشتیم که لیسانس که بودیم، این کلاسش مثلا سه واحد بود، یه قاعدتا 8 تا 9 نیم بعد میشد، ما را از 7 نیم میکشید دانشگاه. ولی 7 نیم تا 8 شب چرت و پرت بود. ما گفتم آقا مگه مرض داری این نیم ساعت ما رو زود میری چرت و پرت بگی؟ اسمش گذاشتیم صبح شعر فلانی. حالا این 10 دقیقه اول کلاس ما شما به اون اصل شعر در نظر بگیرید که ها چرت و پرت می‌بینیم. سر بحث کانت داشتم خدمت شما عرض می‌کردم که در کانت ما با در نقد سوم با مسئله حکم تأملی مواجهیم. و گفتیم خود کانت در تعریف قوه حکم تأملی اینطور میگه که قوه حکم تأملی قوه ایست که برخلاف قوه حکم تعینی در این حال که هر دو دارن حکم میکنن، یکی جزئی رو ذیل یک کلی از پیش داده شده مندرج میکنه و یکی به ازای امور جزئی یک کلی رو پیدا میکنه. و از این جهت قوه حکم تأملی با شکل گیری مفاهیم در نزد کانت نسبت پیدا میکنه. یعنی اگر ما بخوایم یک نظامی از علوم در واقع مفاهیم و قوانین تجربی داشته باشیم و این مفاهیم و قوانین در قالب یک سلسله مراتبی که گفتیم غالبا سلسله مراتب جنس و نوع هستند قرار بگیرن، این منجر به چی میشه؟ سلام. این منجر به این میشه که اگر این امر بخواد به نحو نظاممند صورت بگیره، باید یک اصل پیشینی برای هدایت این نظاممندی داشته باشیم و اون اصل پیشین عبارت است از اصل قایتمندی بدون قایت. این در واقع اجمال این دو جلسه بحثی بود که در مورد کانت کردیم. و از این جهت گفتیم که حکم تأملی به معنای نظاممند کردن دانش‌ها و حکم زیبایی شناختی و حکم قایت شناختی، حکمی که ناظر به ارگانیسم ها باشه، همه از صنف علومی هستند که در اون شما میخواید در یک کثرتی در عین به رسمیت شناختن کثرت یک وحدتی پیدا بکنید. یه بار اصلا شما به همه اینها میگه جوهر، به این میگه جوهر، به این میگه جوهر، به این میگه جوهر. اینجا شما همه کثرات رو بردید زیر وحدت. پس اینجا وحدت دارید ولی دیگه کثرت ندارید. ولی یه بار اصلاش که به این میگید در موقع فرض کنید دسته، به این میگید بدنه، به اون داخلی میگید چی؟ پوکه. و اینها رو زیر مفهوم خودکار در میارید، یعنی خودکار به منزله قایت و به منزله صورت کل و به منزله اصل وحدت بخش اصلی میشه که این کثرت رو در این حالی به عنوان امور متکثر به رسمیت شناختید تبدیلش میکنید به چی؟ به یک وحدتی. سلام علیکم. به این میگید قوه حکم تأملی و احکام در واقع قایت شناختی. یعنی در همه این سنخ احکام شما با اصل پیشینی قایت مندی بدون قایت یک کثرتی رو زیر یک وحدتی مندرج کردید. این اجمال بحث ما بود تا جلسه پیش. جلسه پیش فکر می‌کنم آخرین بحثی که کردم بحث ابستراکشن و یعنی مقایسه تأمل و تجرید بود. درسته این آخرین چیزی بود که توضیح دادم، که گفتم وقتی می‌خوایم در عرصه تجربه مفاهیمی رو شکل بدیم، یک سری امور رو با هم مقایسه می‌کنیم، در این مقایسه یک کثرتی رو تشکیل میدیم، روی اون کثرت یک تأملی میکنیم، روی این تأمل یک وحدتی تشکیل میدیم و مثلا از مفهوم چنار بید و مثلا فرض کنید که حالا کاج مفهوم درخت رو ابسترکت میکنید. و باز هم تاکید میکنم از چه جهت این با مفاهیم در واقع پیشینی متفاوته؟ از دقیقا از همین جهت که اونا مفاهیم پیشینی هست و اینها در دل تجربه دارن شکل میگیرن. بنابراین نمیتونید اون نظاممندی پیشینی رو به اینجا تعمیم بدید و اینجا شما یک قسم نظاممندی دیگری رو نیاز دارید. پس از نظر کانت شکل دادن به مفاهیم تجربی، اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، باید مطابق با یک صورت نظاممند پیش بره. به عبارت دیگه هر وحدتی از هر کثرتی در واقع از پیش یک وحدتی رو در خودش باید چیه؟ داشته باشه تا این نظاممندی امکان شکل گیری داشته باشه. از نظر کانت اصول مقولی، یعنی همون مفاهیم محض فاهمه و اصول ناظر به اینها که حالا در کتاب نهاد علم است، حالا یا مطالعه کردید یا میتونید برید نگاه بکنید، وحدت مقولی رو پایه‌گذاری می‌کنند. یعنی چی؟ یعنی یک وحدتی که در اون شما کثرت و ذیل چی؟ وحدتی مندرج میکنید و از کثرتش صرف نظر میکنید. در حالی که وحدت نظاممند تجربه، سلام علیکم بچه‌ها، یک وحدت تألیفیه. بچه‌ها به این اصطلاح وحدت تألیفی توجه بکنید. وحدت تألیفی، بعدا شما این تو هگل هم اگر برید متناشو بخونید زیاد میبینید، در مقابل وحدت تحلیلی یا وحدت ابسترکته. یعنی یه بار شما هست وحدت دارید و کثرت ندارید، به این میگن وحدت تحلیلی یا وحدت انتزاعی. در مقابل وحدت تحلیلی یا وحدت تحلیلی یا وحدت انتزاعی، وحدت چی رو دارید؟ وحدت تألیفی رو دارید. وحدت تألیفی اونجاییست که شما کثرت رو به رسمیت شناختید و در این حال که این کثرت رو به رسمیت شناختید، میخواید این کثرت رو زیر یک وحدت نوعی نظاممندی بشه. پس از نظر کانت اون وحدتی که زیر اصول معمولی شکل میگیره، وحدت تحلیلیه. اما مفاهیم تجربی، یا بگیم نظام مفاهیم تجربی، وحدت تحلیلی. بنابراین ما در رند سوم و در ذیل قوه حکم تعاملی و بر اساس اصل پیشینی غایت‌مندی بدون غایت به دنبال چی هستیم؟ وحدت تحلیلی.
من وحدت تحلیلی بهش میگم
تحلیلی.
نه اصول معمولی چه؟
اصول معمولی مثلا ببینید، بنابراین به چی میگیم؟ برای اینکه بتونیم در خدمتتون هستم احکام زیبایی شناختی، احکام غایت شناختی زیست و نظام مفاهیم تجربی رو داشته باشیم، برای اینکه هر سه اینها امکان پذیر بشه نیاز به چی پیدا میکنیم؟ به یک اصل پیشینی. اون اصل پیشینی چیه؟ غایت‌مندی بدون غایت. بنابراین ما در نقد سوم به نوعی یک برهان استعلایی داریم بر اصل غایت‌مندی بدون غایت. یعنی داریم نشون میدیم ضرورت اصل غایت‌مندی بدون غایت. یعنی اگر غایت‌مندی بدون غایت نباشه، این سه سن هم که گفتیم نامیده. من متوجه
شدم
شده
بشینیم
و تحلیلی داریم. یه ما شما میگه که این موقعیه اونا هم نمیدونم خدمت رو از کنم، هر چیزی که هست همه این اشار بشه که چی؟ جوهر. خب یعنی همه این مفاهیم امور با همه تمایز که دارن زیده چی بردیر؟ یه مفاهیم باقی بردیر. حالا بعدا تو جلسه و اینه این جلسه نمیرسیم، میخواییم تو عرصه فیزیک جهان توضیح بدیم. جهان تو عرصه فیزیک با دو مفهوم پایه توضیح داده میشه. اون دو مفهوم چیه؟ ماده و نیرو. یعنی در فیزیک کانت می‌بینید که حالا این جلسه پیش میگم ولی بدید با دو تا مفهوم ماده و نیرو توضیح میدید جهان رو. یعنی که این آقای مثلا علاقه ها حالا انسانه و موجود درسته، در فیزیک موجودیت نداره. این یه ماده است، این هم یه ماده است، یه برمکانش زیر مفهوم چی دارن؟ نیرو برد. خب ولی همه آقا علاقه رو به عنوان یک ارگانیسم زیستی توضیح بدن. باید بگم آقا این دسته، این دهانه، این قلبه، این ریست و اینها به عنوان امور متمایز هستند با کارکرد خاص خودشون کنار هم دیگه قرار میگیرن، یه ارگانیسم زنده میسازن به نام چی؟ به نام انسان. یعنی نمیتونن اینا رو زیر یه مفهوم واحد مندرج بکنن. اینها در اون کثرتی که دارن و در ترکیبی که با هم دیگه پیدا میکنن یه مفهوم واحد میسازن به نام چی؟ مفهوم انسان. این یه بحث تحلیلی.
چرا
بهش
چرا
تحلیلی داره؟ تحلیلی میدن از این جهته که یه جور وحدت و یه جور اینهمانیه که در اون کثرت نیست، یعنی درش کثرت اون درش نیست، در اون تحلیلی نیست، صرفا یه جور اینهمانیه. به این گفتی درخت، به اون گفتی درخت، به اون گفتی درخت، خب از کسرت اینها صرف نظر کرده دیگه، این یه جور وحدت چیه؟ تحلیل. ولی اگر نظام مفاهیم خاصی شکل بدی، یعنی بگه آقا این درختیه که زیرش نوع چنار، نوع بی و نوع در واقع مثلا فرض کنیم که کازون درجه، اون نظام مفاهیم دیگه مفاهیم شکل بدن نیست. این اصلا تمامی تو مقدر تحلیلی و تحلیلی روشن بود. خب الان هم مشکل بوده
نمیفهمم که چرا اصلا باید این کلمه اصلا باید ما تحلیلی و تحلیلی رو تو قبلا یه جایی دیگه به کار برده بودیم که اصلا به این معنا
نبود. نه به هر جایی که ما هست تحلیل صحبت میکنیم، یعنی یک اصل وحدتش داره کسرات. نه شما تو نرده من وقتی از تعریف داری صحبت میکنید داری میگید که کسرت تجربه زیر مفاهیم محض آگاهی تعریف میشه، در این اونجا هم تعریف به این معنی، یعنی در حد و
تحلیل هم به همین معنی، فقط فرقش اینه که اون کسرت اداری یکی تو یکی مندرج
نه نه تحلیل اینجوری نیست.
سو که بعد از تعریفی اون امر وحدت بخش قایته که
اون از امر وحدت داشت به منظره قایته
قایت بیایت هم به وحدت بخش دیگه به وحدت تحلیل.
بله بله. یه راست طرف اون یه بار میگه حکم تعریفی داریم و حکم تحلیلی. میگه حکم تعریفی اون حکم است که در اون من اون دارش نداره چی و چی باعث میکنه. یه بار میگه حکم تعریفی داریم و حکم تحلیلی. حکم تحلیلی یعنی که موضوع معلوم میهمانه. خب میگه انسان حیوان نمازه است. حکم تعریفی داریم حکم است که در اون موضوع و محمود یه جور چی دارن؟ قیلیت دارن، یه جور ناهمخانی دارن. وقت این رسم میشون دارن
سر خصومت نمیگه این همان یکی زیر و یکی بتونه قرار بگیر، یعنی ممکنه یکی رو دوم از یکی بیشتر باشه این همان نباشه.
نه، خواهی هم میدار که باشه تحلیلی این همانی مفهومی حالا برای که باید یه مفهومی از تو مبسر در باشه
انسان ناطق است، ناطق
انسان حیوان است
همان میشه
ناطق هم انسان حیوان است رو میشه داریم بگید
ناطق هم انسان در اول فرده از اون
در یه یکی بگیم تحلیل در اون تو
اگه فقط بگیم ناطق
نه درست اگه بگیم ناطق رو ببین انسان ناطق است در این همونی انسان حیوان است در این همونی شد
صحبت فکر کنم سوال من که با سوال شرکت بشه اینه که سنت شاید اینجوری لازم نمیدونم در جرسان توشید ولی تو سنت رسالیستی قبل از سال ما دو تا حکم داشتیم، یکی حکم تحلیلی، یکی حکم ترکیبی که حکم تحلیلی حد همیشه پیشینی بود و حکم تو کانفرکس میشه و حکم ترکیبی پسیمی
خب آره، سنت یوم اینجوریه
آره، هم یوم هم از این کسی مثل در
نه، باید میشونی آدم
خواهد توی
نه، باید میشونی
آدم نه، باید میشونی آدم نه،
باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، باید میشونی آدم نه، این نیاز به وجود تجربه نه که پیش میمونش به این معنیش ولی مفهوم در واقع درخت هم ممکنه مفهوم تجربی باشه ولی اون مفهوم وقتی از تجربه حفظ کردی تجربه به دست آوردی درخت رو باید بزن بگید چه میدونم انسان حیوان ناطق است خود کانسپت انسان که تجربیه که این به معنی که شیمی درش همه این نیستش که این از تجربه به دست نمیاد بلکه مفهوم هستش این کانسپت رو وقتی تعمیل میکنی با اون کانسپت یه جور این همانی بودن داره این همانیت که میبینن که امتحان نینمه حکم تعریفی اونجا ایست که بین اون دو محمول وحدت مفهومی وجود نداشته باشه، یعنی هر در تحقیل موضوع مفهوم بیمونه باشه، این حکم تعریفی که حکم تعریفی و شما این بیرازارید کنان، شما میایید در مواجهه با جهان توی درمان منطقه استعلایی میگین آقا این کسرت تجربه از جهان مصروف شده است روسته، این کسرت تجربه زیر اون مقبولات دوازده گانه یک وحدت پیدا میکنه، به این میگی وحدت چی؟ تعریفی. به این میگم وحدت تعریفی. کانت به این هم میگه وحدت تعریفی. خب این یه چیزی هست که خیلی معروفه، من فکر می‌کنم این می‌دونید با تازه علامت رو بچه‌شم تو زمینه چیا بده. پس اونجا حکم تعریفی رو تعریف می‌دارید، میگه تو قسم احکام تعریفی هم یه قسم احکام چی هم تعریفی. اینجا دارید میگید که اینکه کسرت زیر معمولات ابجکتیویته پیدا میکنه و عینیت پیدا میکنه، این یعنی یه جور وحدت، این هم وحدت چیه؟ تعریفیه. ببینید وحدت تعریفی این ربطی به این نداره که موضوع در محبوب مندرج هست نیست، نه، این امکان ابجکتیویته است. یعنی اگر شما به یه چیزی به عنوان موجه اشاره میکنید، این از کجا به دست میاد؟ از وحدت به دست میاد، چون عینیت داره و خارجیتی داره و یه کانتنتی داره که از خارج داره نصب میشه، این وحدت، وحدت چیه؟ تعریفیه. یعنی اون کسرت امر تجربی رو، اون اوصاف متعدد امر تجربی رو زیر این امر واقع در مثلا میگید این درخت مثلا سبز رنگ است، با این حکم یک وحدت تعریفی شکل گرفته، یعنی یه وصف سبز رنگ بودن با یه وصف درخت بودن با هم چیکار کردیم؟ ترکیب کردیم بهش میگید چی؟ وحدت تعریفی. منتها یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که خود این مفاهیم حق نفس، یعنی مفاهیم مفهوم جوهر، مفهوم علت، مفهوم معلول، اینا به یه معنا مفهوم چی هم؟ تحلیلی هم به یه معنا در مقایسه با مفاهیم تجربی، یعنی اینجا باز تحلیلی و تحلیلی داره یه داره اون ملاکت و ضابطه باقی میده، یعنی یه جو بختر در کسر داره یه جو نداره، یه جو فقط بختر داره. اینجا این معنا جدید داره پیدا میکنه، اون هم این هستش که توی احکام تحلیلی توی در واقع معمولات فاطمه وحدت بخشی که شما دارید یه وحدت بخشی محدودیه زیر دوازده تا محدود، ولی شما میخواید یه سنت وحدت بخشی دیگر داشته باشید که یه چیزی رو که بردید زیر این دوازده تا محدوده در این حال بتونید یه کسرتی هم توش پیدا بکنید، یعنی بتونید مثلا از مفهوم ارگانیسم صحبت بکنید، اینجا هم یه سنت وحدت در کسرت دیگه پیدا میشه که به این هم دیگه وحدت بخشی. در واقع پس ما یه حکم تعریفی داریم که اون مفهوم کسی در برابر حکم تعریفیه، یک وحدت تعریفی داریم به این معنا که معقولات فاهمه کسرات تجربه رو وحدت میداشن و این امکان رو به شما میدن که به عنوان یک حکم باش مواجه بشید، درسته؟ و یک سری در واقع مفاهیم تعریفی در مقابل مفاهیم تعریفی داریم که مفاهیم تعریفی مفاهیمی هم که در ذهنشون میگه چی؟ مفاهیم دیگه رو توش باز نمیدونید، در این اینکه این مفاهیم به عنوان مفاهیم متمایز بشناسید مندرج میکنید. پس این قسم سومی از تعریفه که توی این میتونید باز سر کار میکنید. حالا هم یا باید روشن شده نه؟
پیش
به من را مرسا در اصول از یه دلتر کانت پس یه جا اون بخش بسیار استعلایی از تمایز احکام تعلیمی و تعلیمی را استفاده میکنه، یه بار توی بحث استنتاج استعلایی از فاهمه در مقام تعلیم را صحبت میکنه، این دو تا اصطلاح با هم یه فرض نکنید، یعنی اونجا یه وحدت تعلیمی با حکم تعلیمی فرق میکنه. یه بشه آجو چون ببینید مشخص هست ما معمولا از یه نفر بپرسیم آقا کانت وقتی میگه تعریف یعنی چی؟ همه حکم تعریفی رو ذکر میکنه، چون اول در واقع بحث اکسپرس استعلایی وحدت تعریفی معمولا برای اون اصطلاح تماشا میگه، چرا؟ برای که ما استعلاج استعلایی نمیدونیم، اونجا یک بحث مهمیه تحت عنوان اینکه وحدت تعریفی اصلا مفهوم اوبژه یعنی وحدت تعریفی، اما همون بحثی درسته پیش کردیم که وحدت تعریفی اوبژه فعل خداگاهی استعلایی این معنای دوم وحدت تعریفی، یه معنای سوم داریم که اینجا داریم باش مواجه میشیم، ولی در مسئولات یک ضابطه همشون دارن، یک وحدتی در یک کسرت. درست
مثلا میشه یه معنی که این جمله رو که وحدت این رو که تعریفی و وحدت تعریفی
ببین حکم تعریفی به معنی روشن موضوع و معمول بگیم این تمامی بر نقاط مفهومی استوار نیست. این تعریفی که می‌نوشتن که آقای علاقی‌ها نگی با هم این تمامی تعریفه آره. شما در هر حکم میگید الف به اصل دیگه یه جور این همانی داریم. ملاک این همانی در حکم تألیفی نیستش که اینجا شما یه جور چی دارید؟ ضابطه مفهومی دارید. میگید انسان و مفهومش رو تحلیل میکنم میشه انسان و ماده. یک وحدت تألیفی دارید. یعنی کسرات تجربه به عنوان امری واحد زیر مفاهیم پیشین تعریف بگم وحدت تعریف سلام. یک وحدت تعریفی به معنای این وحدت تعریفی معنی اولش یک وحدت تعریفی به معنای دوم داریم که مفاهیم کسی زیر یک پس وحدت پیدا این معلوم به حسیات استعدادیه، این معلوم به وصف استعداد استعدادیه، این معلوم به چیه بحث نقل استعداد
مفاهیم کسی رو تجربی هم دیگه مطیع هم
بله مهمترین زادش اینه که اینجا ما با وحدت بخشی به مفاهیم تجربی می‌کنیم. به همین خاطر هم این ضابطه در واقع پیشینی در اون چیز نداریم، ضابطه پیشینی غیر تجربی نداریم. می‌دونید شما وقتی می‌خوای مفهوم درخت رو به ازای میوه و چنار و پاج پیدا بکنید باید این مفهوم رو چیکار کنید؟ پیدا بکنید. چون باید مفهوم رو پیدا بکنید اونجایی که مفهوم مندرج میشه حکم تعیینی دارید، اونجا که باید به ازای جزئی مفهوم پیدا بکنید حکم چی دارید؟ تعبیری دارید. به همین خاطر هر سه صنف این امور با قوه حکم تعبیری پیوند پیدا میکنند. یعنی قوه حکم تعبیری مربوط به کجاست؟ مربوط به فاهم است.
مفاهیمی که رو به تعبیری میسازه اسم خاصی دارد که مثلا مفاهیمی که رو به تعبیری میسازه؟
نه 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 اصلا حکم تعبیری فقط حکم تعیینی که مفهوم خاصی میسازه که حکم تعیینی داره برای شما در واقع کسر تجربه رو میداره زیر هم دوازده مفهوم پیشینی که دارید. حکم تعیینی نه به هم حکم هایی که فاهمه این مرده اول ساده میکنه،
یعنی مفاهیم رو خودش نمیتونه بسازه، مفاهیمی که به تعاملی بهش داده رو استفاده میکنه.
نه حکم تعاملی ببین حکم تعاملی میدونه چی کار میکنه؟
آتش رو مثلا فرض کنید آتش رو که ما آتش های مختلف میبینیم و به تعمالی یه مفهومی به اسم آتش میسازه، بعد یه مفهومی به اسم دست هم میسازه، بعد این که یه دیگه این مثلا بیاد آتش دست رو میسازه نه رو این کار رو به تعلیمی یه جده دیم
یه رو تعلیمی یه جده
دیم یعنی خودش این
مفهومی مطاق شما الان آنها یه رسی دادم چی بچه هم؟ خوشم بده؟ آره اون تا وقت دارید زیر قوانین فیزیک صحبت میکنید از احکام تعلیمی دارید صحبت میکنید. ببین که آتش دست رو میسونه نه اون آتشه خیلی که عماری مفهوم مجزای مهمه نه اون دسته، این که اینه زیر علت معلومیان مهمه اونجا این ها حیثی مستقلشون مهم میشه که ما مفهوم پرنده مواجه بشید. به شما نمیتونید مفهوم پرنده رو بگید آقا این پرنده که اساسا مهم نیست، اونم که درخت اساسا مهم نیست، من میگم زیر مفهوم فیزیک اینو به عنوان اورگانیسم نمیتونید زیر مفهوم فیزیک ببرید. اساسا اینجا با این مفاهیم جدید دیگه هست. یکی نظام مفاهیم شما، اون نظام مفاهیم جلسه پیش تو دفتر شکلشو کشیدم. این نظام مفاهیم شما از مفاهیم جزئی‌تر شروع می‌کنید، یعنی چی؟ سلسله مراتب از مفاهیم شکل می‌گیره دیگه. این سلسله مراتب از مفاهیم با هم قوه حکم تعیینی نمی‌شه. بعد از اون که سیوای شاخه موجود است ما نیست.
خب.
برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه عرض کردم که
این استنتاج استعلاعی مقبولات دوازن داره این که کانت انجامش میده همون میشه گفت از مقبولات
عرشو استفاده میکنه؟ عرشو استفاده میکنه؟ البته نه، یه لحظه دقت کن، از معقولات عرش استفاده نمیکنه. کانت معقولات دوازده گانه رو از کجا بیرون میکشه؟ از حکم. چرا؟ نه، چرا از حکم بیرون میکشه؟ نه نه، الهامش از اتفاقا از معقولات عرش نیست، از حکمه. میدونی چرا؟ چون در واقع بهتر اینجا بگیم واحد معرفت برای کانت حکمه، واحد معرفت برای حکمه، یعنی پروپوزیشنال اتریبیوت ها اصطلاحا برایش جنبه پروپوزیشنال دقیقا داره، یعنی در واقع کانتنت ها برایش کاملا پروپوزیشناله. این خیلی مهمه، این تمایز با ارسطویی هم جلسه پیش خودتون اصلا گفتیم.
آره،
استنتاج، نه استنتاج، اون استنتاج متافیزیکیه. در استنتاج متافیزیکی، در استنتاج متافیزیکی، آره، یعنی چی؟ یعنی میره با رجوع به جدول احکام جدول معقولات رو استنتاج میکنه. این استنتاج متافیزیکی، بله. استنتاج استعلایی داره نشون میده که این در واقع مفاهیمی که استنتاج کرده شرط ضروری امکان تجربه، میخواد در مقابل اون روانشناسیگرای یوم به نحو اینها رو به نحو ضروری استنتاج بکنه. البته ما در مورد این خیلی توضیحی ندیم، صرفا خواستیم اون لم استنتاج استعلایی رو توضیح بدیم. ببینید، یعنی در یک سیستم، اینو می‌خواستم عرض بکنم، این نکته مهم این بود، در یک نظام، یعنی اونجایی که با قوه حکم تعاملی مواجهیم، ابژه‌ها صرفاً از حیث شباهت با همدیگه ارتباط پیدا نمی‌کنند، بلکه به عنوان اجزای یک کل متکثر هر کدوم یک هویت ممتازی رو هم دارن که توضیح دادم. یعنی شما نمی‌تونید بگید آقا قلبم یه پاره گوشته، ریه‌ام یه پاره گوشته، اون یکی هم که اینه، این همش یه چیزه، یا اصلا همه رو باید زنی مفهوم ماده و نیرو. در این صورت کل ارگانیستی شکل نمیگیره. اینجا جاییست که شما نمیتونید بگید ابژه ها صرفا از حیث شباهتشون با هم یه نسبت پیدا میکنن. حالا من جلسه آینده یه مقداری میرم رو مبانی متافیزیکی و علوم طبیعی، اونجا بهتون نشون میدم که چطور تبیین ما در علوم طبیعی صرفا بر اساس مفهوم نیرو، مفهوم ماده و نوعی دریافت یک نواخت از جهان طبیعی میسر میشه، در یعنی دریافت همگن، در حالی که در احکام قایت شناختی ما با یک دریافت ناهمگن مواجهیم. همگن یعنی چی؟ یعنی آقا هر چی تو این کلاس هست و مستقل از این که آدم، چوب، درخته، زیل چی قرار بده؟ ماده. احکام فیزیک، احکام حوزه مکانیک با این میسر میشه. شما در مکانیک کاری به این ندارید که این اشیاء چه تفاوتی با هم دیگه میکنن. تو ارگانیسمه که به نظر کانت این در واقع شکل از تبیین مؤثر واقع نمیشه و ما به شکل دیگه ای از تبیین نیاز مندیم. حالا بذارید خود بحث بره جلو، من همه اینا رو در واقع شواهد متنیش رو از کانت فراهم کردم. چیه شاید آفر؟ نه نیست دیگه، از نظر کانت مطرح نیست دیگه. حالا ممکنه شما الان بگید مثلا تو قرن بیستم یه عده‌ای از مثلا فرض کنید که زیست شناسا کوشش میکنن کل زیست رو با قوانین فیزیک توضیح بدن، که البته منم خیلی اطلاعاتی ندارم که اینجوری هست یا نه، ولی حداقل تو اون دوره این چیزی بوده که از نظر کانت قوانین مکانیک نیوتن قادر نبوده که مفاهیم زیستی رو توضیح بده. دو سطح متفاوته، حداقل در دوره کانت با توجه به تأثیرات که داره میکنه. پس ببینید، احکام معقولی اجمالاً این که، این آخرین جمله من برای جنبندی همین سوالات، امکان نمیدند اشیا از حیث تمایز تجربیشون با هم دیگه ترکیب بشن. اشیاء رو با هم ترکیب میکنن ولی تمایز تجربی در این ترکیب لحاظ نمیشه. ببینید، کانت یه بحثی داره بعد از اون استنتاج استعلایی، یه چند تا آنالوژی داره، یه سری در واقع احکام پیشین رو اونجا بیان میکنه. آنالوژی سوم این هست تحت عنوان کامیونیتی. کامیونیتی یعنی برهمکنش متقابل. میگه دو تا جوهر که معیت زمانی دارن، آنالوژی سوم مضمونش این هست، باید در یک برهمکنش متقابل باشه. این قانون چندم نیوتونه؟ فکر کنم قانون سومه دیگه. قانون سوم نیوتون میگه آقا دو تا جرم بر هم یه چی دارن؟ تأثیر متقابل دارن. یعنی شما دو تا جرم رو بذارید کنار هم دیگه به هم نیروی متقابل وارد میکنه. این میشه قانون سوم نیوتون. قانون اولش که میگه در واقع اینرسیه، قانون دومش هم یادم نیست. این قانون سوم میشه. این قانون در واقع. پس قانون سومی که کانت برمیگره در آنالوژی سوم میگه اینه، دو تا جوهر که معیت زمانی داره. آقا اینا رو خوندید تو کانت نخوندید؟
نه،
حالا جو سوم نخوندید؟ اشکال نداره. اشکال نداره. نه من از اون سوال آقای علاویان متوجه شدم که خب باید یه سری مفاهیم محفوظ نگیرم. حالا ایراد نداره. در آنالوژ سوم حالا خوندید یا نخوندید مهم نیست، پیچیده نیست. آقا دو تا چیزی که دارن هم دیگه قرار میگیرن با هم دیگه چی دارن؟ برهم کنش دارن ذیل مفهوم چی؟ نیرو. اما همین آنالوژی نکتهش اینه که نمیگه، این آنالوژی نمیگه اینجا یک وحدتی بر کسرات حاکمه. آقای علاویان ممکنه بگه آقا همین نیرو یه وحدته، اون دو تا جسم هم یه کسرت دیگه، پس یه وحدتی ذیل کسرتی داریم، یعنی یه کسرت ذیل وحدتی داریم دیگه. من جواب آقای علاویان چی میگم؟ دفع شبهه مقدر میگم، چون گفتم الان میپرسه دیگه. دارم اینو میگم آقا این دو تا شیئی که در مکان قرار دادیم اینها تفاوتشون با هم دیگه چیه؟ تفاوتشون فقط در اینه که در مکان تو دو نقطه متفاوت از مکان قرار گرفتن. پس در واقع کثرتی جز اینکه اینها دو نقطه متفاوت از مکان قرار گرفتن نداریم. پس در واقع کثرت به اون معنای حقیقیش نداریم. اینا رو همه داریم زیر مفاهیم واحد میبریم. میگیم دو تا جسمه، دو تا ماده است و با مفهوم نیرو داریم اینها رو به هم دیگه پیوند میزنیم. پس در زیر مقولات فاهمه اشیاء متعدد به عنوان امور همگن درک میشن. یعنی اینا همه در واقع یا نیرو هن یا چی هن یا ماده هن. یعنی یه سری مفاهیم همگن داری تمره زیل اینها قرار میده. از اونجایی که اجزای زمان و مکان نسبت مشابهی با کل دارن، یعنی کل این زمان و مکان اجزاش که با هم دیگه چیزی ندارن، که این اجزای قرار گرفته در مکان همگن هن و به نحو همگنی با هم دیگه نسبت پیدا میکنن. این اون چیزیست که ما داریم میگیم وحدت تحلیلیه در مقابل چی؟ در مقابل اون وحدت تعلیفی که حالا میخواییم در هفته زیست شمسی بچه. حالا بیاییم سر چی؟ سر نقد سوم. این نقد اول بود و وحدتی که ذیل مقولات میسر میشه. حالا تو نقد سوم ما میخواییم چند تا کار انجام بدیم. اولش این هستش که میخواییم مفاهیم تجربی شکل کنیم. سلام آقای حسینی، من سر کلاس هم 3:40 با هم تماس بگیرم. خب در شکل‌دهی مفاهیم تجربی ما چیکار میکنیم؟ اینو میخوام عرض بکنم. یک سری تمثلاتی داریم اینها رو به این مفهوم تبدیل میکنیم. در واقع میخوایم مفهوم سازی بکنیم دیگه، خیلی ساده شد. از اینجاست که کانت مفهوم کلی طبیعت رو مطرح میکنه. یعنی گویی طبیعت یا کلیست. طبیعت که میگیم یعنی طبیعت از جهت اینکه چی به علم در اومده و ما میتونیم در این طبیعت یک وحدتی داشته باشیم. یعنی این مفاهیم متکثر طبیعی رو میتونیم ذیل چی؟ یک نظامی از مفاهیم قرار بدیم. یعنی مفهوم کلی طبیعت یعنی چی؟ به عبارت دیگه یعنی یک شبکه به هم پیوسته از امور طبیعی. این مفهوم مستلزم این هست که ما یک نظامی، دقت کنید، یک نظامی از مفاهیم و قوانین تجربی داشته باشیم. نظامی که از اون اصول کلی شروع بشه و به قوانین خاص خاتمه پیدا بکنه. از این جهت کانت میگه حکم در حکم تأملی که تعریف کردیم حکم تأملی یعنی چی؟ سوژه در پی این هست که مفاهیم تجربی کلی‌تری رو شکل بده. یعنی در ازای مفاهیم جزئی مفاهیم کلی‌تری پیدا بکنه و مفاهیم جزئی‌تر ذیل مفاهیم کلی‌تر قرار بگیره. منتها خب حالا مفاهیم جزئی‌تر ذیل مفاهیم کلی‌تر قرار بگیره. مسئله اینجا چیه؟ مسئله اینجا این هستش که شکل دهی مفاهیم ذیل یک نظام باید با یک قانون هدایت بشه. یعنی ببینید الان جلسه پیش مثال زدم، من میگم این برگه‌ها رو میذارم کنار هم دیگه، بعد به شما میگم که این یه نظامه، شما نگاه میکنم اینه هیچ ربطی به هم نداره. یه بار از این برگه‌ها رو میذارم کنار هم دیگه، شما میبینید که صفحات هم طور متوالیه با هم قرار گرفتن، صفحه اولی که میخونیم یه صفحه دوم به هم بی‌ربط نیست. میبینید یه ایده پشت این قرار گرفته. شما وقتی نظامی از مفاهیم دارید که یک اصل وحدت بخشی داشته باشی که اون اصل وحدت بخش به منزله یک راهنما، به منزله یک قانون به شما کمک بکنه که چی رو باید کجا قرار بدید. به این خاطر هم هستش که شکل دهی مفاهیم ذیل یک نظام باید توسط یک قانون میسر بشه. پس برای اینکه تجربه به این معنا به عنوان یک امر نظاممند ممکن بشه، نیاز به یک اصلی غیر از اون اصول نقد اول داریم، اصلی که قوه حکم تأملی رو هدایت بکنه و چیکار بکنه در نهایت امکان تشخیص یک اصل وحدت بخش رو برای کسرات فراهم بکنه. پس در سه حوزه‌ای که مطرح کردیم، احکام زیبایی شناختی، احکام غایت شناختی ارسیزی و نظام مفاهیم تجربی، ما به دنبال چی هستیم؟ یک وحدتی حاکم بر یک کسرتی و اون اصلی که هدایت میکنه یافتن یک وحدتی رو برای کسرات رو بهش میگیم اصل چی؟ غایتمندی. بدون غایت الان دیگه نمیگفته، دیگه واقعا نمیکنند. برای اینکه ببینیم باز این رو دقیق‌تر توضیح بدیم، یه صخره رو شما در نظر بگیرید. ببینید شما میتونید یک صخره رو به عنوان یک جسم واحدی در نظر بگیرید دیگه، درسته؟ این صخره به عنوان جسم واحد تو کدوم علم میتونه تبیین بشه؟ حالا یا تو کدوم علم تبیین میشه؟ به عنوان یه امر واحد، یه هویت به هم پیوسته. چرا تو فیزیک؟ چون شما میتونید اینو بر اساس مفهوم ماده و نیروهای جاذبه و دافعه تبیین بکنید. یعنی کلا تو فیزیک شما تو مبانی متافیزیکی علوم طبیعی، حالا بعداً براتون توضیح میدم، اگرم بیشتر خواستید برید اون کتاب آقای اکارت فورستر رو بخونید. گفتم دیگه 25 سال فلسفه. اون کتاب اگر دوست داشتید، حالا قرار نیستش که شما توی یک ترم برید 400 صفحه کتابشو بخونید دیگه، چون همونجوری که متن زیاد داره اینجوری بعد مثلا یه دفعه 2000 صفحه کتاب بخونید. حالا من همچین انتظاری ندارم که 2000 صفحه کتاب بخونید. البته به نظرم انتظار زیادی هم نیست، ولی خب حالا من همچین انتظاری فعلا ندارم. ولی تو اون کتاب اون بخشی که مربوط به مبانی متافیزیکی علوم طبیعی توضیح میده که در واقع متافیزیکال فاندیشن نچرال ساینس، کانت پای سه تا مفهوم میکشه وسط. چی؟ آیا الله یار ماده، نیروی جاذبه، نیروی دافعه. یعنی شما سطح فیزیک رو، یعنی این صخره به عنوان یه جسمی که رو زمین قرار گرفته، این با مفهوم ماده و با مفهوم نیروی جاذبه و با مفهوم نیروی دافعه قابل چیه؟ تبدیل. یه برهم کنشی از نیروها و ماده است. یعنی اینجا میتونید به مفاهیم مکانیکی استناد بکنید. ولی اگر حالا دیگه از صخره رفتید یه سطح فراتر، دیگه صرفاً مفاهیم همگن نداشتید، قلب یه چیزی متمایز از ریه شد، ریه متمایز از چشم شد، دیگه نمیتونید با مفهوم جاذبه و دافعه و ماده اینها رو تبیین بکنید. بنابراین ما نیاز داریم به گونه دیگری از اصول برای یافتن قانون. ببینید اینجا خیلی شبیه اون استدلالی میشه که توی کتاب دوم فیزیک ما بر ذرای ضرورت حکم غایت شناختی نزد ارسطو بازسازی کردیم. یعنی اونجا هم باز بحث همین بود دیگه، اونجا هم میگفتیم که نمیشه توی این سطح اینا رو تبیین کرد. خب من یه بار دیگه به تمایز بین حکم تأملی و حکم تعیونی برمیگردم و میرم روی متن کتاب. کانت در بند چهارم میگه قوه حکم به طور کلی قوه است که جزئی را به عنوان این که داخل تحت کلی است تعقل میکند. پس قوه حکم چیکار میکنه؟ یه چیز رو زیر یه چیز دیگه قرار میده. این اون است. بالاخره این یه جزئی تر، یه اون کلی تر، اینا رو زیر هم مندرج میکنه. اگر کلی داده شده باشد، یعنی کلی رو شما از پیش داشته باشید، قوه حاکمه ای که جزئی را تحت آن قرار میدهد تعیین است. اما اگر فقط جزئی داده شده باشد و بناست کلی آن پیدا شود، در این صورت قوه حاکمه صرفا تأملی است، که اون قوه حاکمه اول میشه همون آندرستاندینگ نقد، عقل محض. قوه حکم تأملی میشه همین قوه حکمی که عنوان نقد سوم. قوه حاکمه تعیونی بچه کسی کتاب امروش هست؟ کتاب نقد سوم کسی امروش هست؟ خواهی بنادر من شما یه لحظه متن کانتو گم کنم. خب ندرسته تا همینجا. من این رو بعضی وقت علامت نمیزنم، سراتایش معلوم نمیشه. کتاب های قدیمی بوده که اینجا پوستر هم مینوشتن. اینجا من یه آیدنت گذاریه تو ذهن خودم میکنم، ولی بعد یه دفعه میبینم که چون خوابیده بودم داشتم مینوشتم، آیدنت ها بعدا جا به جا میشه. و قوه حاکمه تعیونی صرفا جزئیات رو تحت قوانین کلی استعلایی قرار میده که اینها به نحو پیشین نزد پاهنه قرار دارند. یعنی قانون به نحو پیشین براش معلوم و مشخص. بنابراین هیچ نیازی نداره، به این دقت کنید، برای اینکه قادر باشه جزئی رو در طبیعت ذیل یک کلی قرار بده، یک قانون خاصی رو براش جستجو بکنه و وضع بکنه. اما از اونجایی که صور طبیعت متنوع هستن و حالات بسیاری در مفاهیم طبیعی توسط قوانینی که به نحو پیشین به وسیله فاهمه داده میشن نامتعین باقی میمونند، یعنی این کثرت امور تجربی رو نمیتونید ذیل اون قوانین محدود در بیارید، این قوانین فقط به امکان یک طبیعت به طور کلی راجع میشن. امکان طبیعت به طور کلی یعنی چی؟ همین چند دقیقه پیش گفتم. یعنی چی؟ یعنی نظامی از مفاهیم چی؟ طبیعی. بنابراین برای این صور، یعنی این صور متکثر طبیعی هم باید قوانینی موجود باشه. آقای اللهیانی که بهت میگفتم کلیت و ضرورت به اون معنای نقد اول یه مقداری معناش متفاوت هست، ببین این جمله رو دقت کن، باید قوانینی موجود باشد که البته مثل قوانین تجربی ممکن است در نظرگاه فهم ما امکانی باشد. یعنی ببین ما یه اصول کلی تجربی داریم مثل همین اصل کامیونیتی، اصل برهمکنش متقابل، این اصل کلی و ضروری، ولی شما زیل این اصل یک قانون خاص تجربی رو کشف میکنید. به نظر میرسه کانت برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم طبق فقره بند چهارم این رو یک قانون خاص طبیعی و قوانین فرق این سوال بود که از قدیم برای من بوده و حالا جدیدا داره برام کمی روشن شده، چون مشهور یک کل فیزیک در واقع کلی و ضروری و به نظر میاد کل فیزیک کلی و ضروری نیست، اصول پیشینی فیزیک کلی و ضروریه. برای یه بار این دوباره بخونم، زیرا این قوانین فقط به امکان یک طبیعت به طور کلی راجع میشوند، بنابراین برای این صور باید قوانینی موجود باشد که البته به مسابقه قوانین تجربی ممکن است در نظرگاه فهم ما امکان باشد. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید این مفاهیم متکثر تجربی رو نظاممند بکنید. این نظاممندی خودش چیه؟ خودش یه امر در واقع ممکن، این یه ضروری نیست، شما دارید میگن درش مفهوم پیدا میکنید و این در واقع کاوش تجربی شما برای وحدت بخشیدن به تصورات، این خودش دیگه ضرورت پیشینی نداره. حالا این فرقه بند چهارم رو یه جایی بدم، اما اگر بناست قانون خوانده شوند، اگر بناست هم زده بود خوانده زده بود من که فقره این فصله که از هم بالاش فقره کانت، اما اگر بناست قانون خوانده شوند باید در پرتو اصل وحدت کسرات، اصلی که البته برای ما ناشناخته است، ضروری بلنده شود. قوه حاکمه تعاملی که ناچار است از جزئی در طبیعت به کلی صعود کند، به قدر قوه حاکمه تعاملی بس مشخص داره چیکار میکنه، از بودن این جزئیات داره چیکار میکنه، امور کلی تری پیدا میکنه، برای این کار محتاج اصلی است که خود نمیتواند از تجربه به آیت گرفته شود، زیرا نقش آن عبارت است از برقراری وحدت کلیه اصول تجربی تحت اصول تجربی عالی‌تر و بنابراین ایجاد امکان تبعیت منتظر آن. پس خوبی حکم تعاملی چیکار میکنه؟ خوبی حکم تعاملی داره این کار میکنه، این اصول تجربی همچون داره چیکار میکنه؟ نظاممندشون میکنه. گرم تا اصل داریم مثلا یه اصل پیدا میکنه میان داره زید گرم تا اصل اون برداره یه اصل پیدا میکنه اون داره میاره زید بعد دوره برام دو تا اصل یه اصل بارده پیدا، یعنی همچون میخواد در کسرت بشون یک نواخی و وحدت پیدا بکنه. وقت برای این که این جزدار هدایت بشه نیاز به چی داریم؟ به یک اصل پیشین داریم که اون اصل رو بشتیم اصل باید مندیه به من خواهیت. پس قوه حاکمه تعاملی این اصل استدلالی به عنوان قانون را فقط از خودش میتواند به دست آورد و نمیتواند آن را از خارج دست کند. بهش میگم که راست من باز زنگ میزنم. این از کارمنده دانشگاه سال از که باید بیشتر از همه به مفهوم کردن که راست دارم پایبند باشه. بنابراین در احکام تعملی بچه در نهایت این فقره روشن. این بند چهار سر بند چهار ابهامی نیست. آجور تو ابهام داری نداری؟ تو اگه ابهام داشته باشی نداشته باشی خیلی بد میشه، چون معلوم شه هر چی حال نگفتم چرت و پرت. تو جلسه اول اومدی همه چی فهمیدی. آره خب این خیلی خوبه، چون نشون میده که من یه چیزای خیلی خوبی گفتم تو نبودی نفهمیدی. الان میگفتی ندارم آرومم میرفت. آره چون کلاس بیوده بودی معلوم بود. حالا بعد میگفتی آره ابهام دارم خیلی مسئله فهمیدی بود. بنابراین بچه‌ها در احکام تعملی مسئله این هست، ببینید دقت کنید، که کدام مفهوم رو برای طبقه بندی صفات متعدد باید انتخاب بکنیم. یعنی باید بگردیم ببینیم بالاخره کدوم مفهوم هستش که این امور جزئی تر رو میتونه ذیل خودش قرار بده. پس میشه ویژگی های یک شی رو تعیین کرد، این کاری نداره، ولی مسئله این هستش که کدوم مفهوم مناسب ترین مفهومه که در واقع اون ویژگی ها رو ذیل امر کلی تری قرار بده. پس حکم تعینی یک حکم چیه؟ حکم مکانیکاله. ولی حکم تعملی به تعبیر کانت یک حکم تکنیکاله. مکانیکال و تکنیکال فرقش اینه که در اکانت مکانیکال یه در واقع گویی الگوریتمی دارید، یه روند مشخصی دارید، ولی تو حکم تکنیکال گویی پای خلاقیت های انسانی وسط میاد و پای البته چی؟ خطاها و امکانات وسط میاد. یعنی اینجا دیگه اون ضرورت ها وجود نداره. و کانت تمام حرفم این بود، مدعیه که این گونه احکام به نحو غایتمند صورت میگیره. اما برای اینکه فهم دقیق‌تری از مفهوم غایتمندی بدون غایت داشته باشیم، من این بند 10 کتاب نقد سوم رو هم براتون میخونم. این کتاب نقد سوم یه مقدمه در واقع ویرایش اول داره که تو این متن فارسیش نیست، اون ترجمه انگلیسی آقای گایر اون مقدمه ویرایش اول اومده که اون مهمه. یه دیوارچه داره تحت عنوان پرفیس که تو ترجمه گفته پیشگفتار، ترجمه فارسی یه اینتروداکشنی داره که این آقا گفته پیشگفتار نگفته مقدمه. بعدش چیه؟ از بند فکر میکنم 8 یا 9 تا بند 60 ناظر به احکام زیبایی شناختیه، از بند 61 تا آخر کتاب ناظر به احکام غایت شناختیه. پس کتاب در واقع یه مقدمه داره و دو بخش. این بند 10 توی احکام زیبایی شناختی قرار میگیره قاعدتا، و من چون از زیبایی شناسی خوشم نمیاد قاعدتا این نباید بگم دیگه، منتها از این جهت که اینجا کانت تعریف خودش رو از غایت ارائه کرده خدمت شما عرض کنم که اینجا آقای زابری نه یه جایی بگی استاد من از زیبایی شناسی خوشش نمیاد، اینو نگو جو. ببینید تعریف اینه، در باب غایتمندی به طور کلی میگه اگر بخواهیم، اگر بخواهیم یک غایت را بر حسب، اگر بخواهیم توضیح دهیم که یک غایت بر حسب تعیین استعدادش چیست، پس غایت متعلق یک مفهوم است تا جایی که مفهوم به مساوی علت آن مبنای واقعی امکان آن لحاظ شود و علیت مفهوم می‌نویسم الان در نسبت با متعلقش غایت است. ببینید خود تعریف چیه؟ تعریف اصطلاحاً این یک دیفینیش اول و دیفینیش دوم. تعریف اول میگه غایت متعلق مفهوم است از آنجا که این مفهوم را به عنوان علت آن متعلق لحاظ میکنیم. غایتمندی
غایت متعلق به مفهوم است، از آنجا که این مفهوم را به عنوان علت
آن متعلق لحاظ میکنه. میگه حالا غایتمندی علیتی است که مفهوم در نسبت با متعلق باشه. اینجا کانت داره پای کانسپت رو میکشه بسنس. یعنی شما یک کانسپتی دارید از یه چیزی، اون یه چیزی همشون متعلقه، وقت اون کانسپته برای اون متعلقه نوعی چی پیدا میکنه؟ علیت پیدا میکنه. مثلا من کانسپت درخت رو تو ذهنم دارم و کانسپت درخت، کانسپت خانه نگیم درخت، باعث میشه که این علیت پیدا میکنه. برای چی؟ برای این که من در جهان خارج اجزای رو کنار هم دیگه قرار بدم و تبدیلش کنم به چی؟ به اون خونه. وقتی که اون خونه ساخته شد، اون اجزا کنار هم قرار گرفت، یه نفر میگه عجب خونه ایه، یه نظمی برقراره. چی علت اون نظم شده؟ اون کانسپت. پس غایتمندی میشه علیت اون کانسپت در نسبت با چی؟ متعلق اون کانسپت. یعنی یک کانسپت چی؟ آبجکت. من نمیخواستم بگم آبجکت، بلکه واسه متعلق اون مفهومه. ببین آبجکت که میگه گویی یه چیزی در جهان خارجه، اینجا به نظرم آبجکت کاملا متعلق بود. ببین یعنی شی نیست، متعلق اون مفهومه. چی؟
این بحث گفته آبجکت مفهومه دیگه مشخص
میشه. آره حالا اگه اونجوری شما این آبجکت، من مشکل ندارم. پس دقت کنید در بحث علیت‌های غایت شناختی مسئله اونجایی مطرح میشه که شما یک مفهومی داشته باشید و این مفهوم نسبت به امر متناظرش نوعی علیت پیدا بکنه. این خیلی مهمه. شو همیشه این تعریف اول و تعریف دوم دیگه، اون تعریف اول داره غایت رو تعریف میکنه، دومی داره غایتمندی رو تعریف میکنه. متو ببینید اینجا یه نکته خیلی مهمی به وجود میاد، بعداً تو هگل انشاءالله اگه عمری بود بهش برمیگردم. از این تعریف لازم میاد که دریافت کانت از غایتمندی قصدمندانه باشه، چون داره با کانسپت گره میخوره. یعنی غایت و غایتمندی سرشت یک عملیاتی رو مشخص میکنه که میتونه در واقع چی داشته باشه؟ کانسپت داشته باشه و در واقع چی باشه؟ عاقل باشه. یعنی غایت مقصود یک عامل عاقل و غایتمند توصیف علیت اون عاملی است که محصولی رو مطابق با این غایات تولید میکنه. چون پای کانسپت میاد وسط، پای نسبت یافتن به اون ایجنتی میاد وسط که افعالش و اعمالش حیث کانسپت چوار داره، چون کانسپت کاملا حیث انسانی داره دیگه.
تعریف
اول این آخر گفتی
که
با عنوان علت عام متعلق لحاظ کنیم، متعلق برای یعنی به غایت،
یعنی مفهوم علت، مفهوم علتی میشه واسه غایت.
نه نه، غایت هم متعلق مفهومه. ببین الان شما نها کن، یه رسید قصد کن، شما مفهوم خونه رو دارید، این مفهوم خونه در خارج که محقق شد میشه غایت. منتها چرا اون میشه غایت؟ از اون جهت که اون مفهومه در اون امر خارجی علیت داره.
خب آها، یعنی اینجا که بگیم خونه متعلق به مفهوم خونه است، از آنجا که یعنی خونه به عنوان متعلق یا
خونه چرا غایته؟ ببین اینجوری بگم، خونه چرا غایته؟ از این جهت که کانسپت خونه برای شکل گیری اون نوعی علیت داره. از اونجایی که مفهوم خونه برای اون ابژه خونه علیت پیدا کرده. چرا؟ شما این مفهوم همون بحثی که در موقع تو ارسطو کردیم، از اینجایی که این مفهومه نسبت به اون امر خارجی در مقام تبیین تقدم داره، پس نوعی علیت داره.
بعد اینجا این علیت هم نظر زمانی که کان قائل میشه واسه
خوب به همین خاطر مشکل پیدا میکنه دیگه، این علیت عینیت نداره دیگه. بهش میرسیم، بهش میرسیم، عجله نکن. برای فاعل قصدمندیه که عاقل باشه، نه فقط انسان. آره دیگه، چون یعنی میگه یه فعلی داره انجام میده، مطابق اون مفهوم دیگه.
نه مثلا خود مفهوم،
نه نه مفهوم نه غایت،
مفهوم برای صرفا انسان
موجود عقلی، موجود عقلانی، غایت برای اون موجود عقلانیه، یعنی موجودی که بتونه بر اساس کانسپت ها چیکار کنه، افعال قصدمندانه انجام بده. حالا به اینا میرسیم که ببینید باز بین مفهوم و بین فاعلیت هم فرق وجود داره ها. بعضی‌ها فکر، حالا این برام توضیح خواهم داد، بعضی‌ها فکر میکنن کانت الزاماً مفهوم غایتمندی رو به مفهوم چی گره زده؟ یه جور فاعلیت عاقل. الزاماً به فاعلیت هم حتی گره نمیخوره، ولی به کانسپچوال بودن گره میخوره. یعنی هر جا غایتی داریم باید کانسپتی هم باشه، و چون نمیتونید به طبیعت کانسپت نسبت بدید، پس به طبیعت نمیتونید غایتمندی رو نسبت بدید. خاصه اون کتاب آقای اکارت فورستر رو ببینیم، در این مورد توضیحات جالبی داده. این کتاب خیلی جالبیه، اصلش هم به زبان آلمانی نوشته شده سال 2012، ولی 2013 یه نفر اینو به انگلیسی ترجمه کرد و خیلی هم مورد اقبال قرار گرفت وقتی ترجمه شد. من این کتابایی که میخوام برای درس انتخاب بکنم همجوری نمیرم مثلا تو گوگل سرچ کنم مثلا کتابی بیاد به خوشم بیاد انتخاب بکنم، چون در این صورت ممکنه چرت و پرتی بیام بگیم بعداً بفهمم هیچ ربطی نداشته. اینا رو من معمولا خودتونم بدونید بد نیست. یه سری مجلات و مراکز معتبر بوک ریویو هستش، خب مثلا نوتلان بوک ریویو و بعضی مجلات دیگه. این کتابایی که مهم باشن معمولا تو این بوک ریویو ها مورد توجه قرار میگیرن. بر اون اساس شما مثلا میتونید ببینید این کتاب اصلا به عنوان یه تفسیر ارزش توجه داره یا نداره. این کتاب از این جهت تو بوک ریویو ها خیلی مورد توجه بود. یعنی یکی ناشرش خیلی مهمه. یعنی مثلا فرض کنید یه کتابی رو پالگرف بزنه اصلا نگاه نمیکنه، چون پالگرف معمولا کتاباش به درد نمیخوره. یکی هم چیزش خیلی مهمه. در واقع تعداد سایتیشن ها ابتدای کار دیده نمیشه، چون شما اون کتاب اون لحظه‌ای که در میاد که سایتیشن نداره، سایتیشن بعد 5 سال 6 سال زمان ببره، سایتیشن ها دیر دیده میشه. یکم اون سایت های بوک ریویوی که اینا رو در واقع اصلا ببینید تو بوک ریویو ها دیده میشه یا نمیشه. بعضی مجله ها معمولا مجله ها دو بخش دارن، یه سری آرتیکل دارن یه سری بوک ریویو دارن، اونا رو نگاه میکنن. واقعا این کتاب چیز، این کتاب آقای فورستر توی آلمانی نشریه کلوسترمان منتشر کرده که تو ناشرهای آلمانی کلوسترمان خیلی معتبره. توی ناشرهای انگلیسی هم اینو هاروارد منتشر کرده، هاروارد هم باز ناشر معتبره. یعنی اینا هم باز هر کتابی منتشر نمی‌کنن. بگذاریم حالا هر کس خواست بره نگاه بکنه. نه اینا همش تو اینترنت هست. همش خوبیه. نه بابا اشتراکی بچه ادامه بحث رو گوش کنید، ادامه بحث رو گوش کنید. کانت در ادامه این تعریف خودش رو یه رازی گوش کنید گسترش میده و مفهوم غایتمندی بدون غایت رو مطرح میکنه. میگه یک ابژه یا وضعیت ذهنی یا حتی یک فعل غایتمند نامیده می شود اگرچه امکانش به ضرورت تمثل غایتی را مفروض نگیرد، صرفاً به این دلیل که امکانش را ما تا جایی می توانیم درک و تبیین کنیم که علیتی موافق با غایات را، یعنی موافق با اراده‌ای که آن را مطابق تصور قاعده‌ای منظم شکل داده به عنوان مبنای آن فرض می‌کنیم. خب یعنی چی؟ یه پدیده در جهان خارج دارید، این تو واقعیتش و تحققش وابسته به یک فاعل قصدمند نیست. خب اصلا کاری نداره، در واقعیت خودش ما نمیتونیم یه فاعل قصدمندی رو احراز بکنیم، ولی اگر این در جهان خارج رخ میده درک و تبیینش نزد من تا اونجایی شدنیست که من فرض بگیرم یک علیتی موافق با غایات این رو شکل داده. یعنی ببینید من یه درخت چنار رو در جهان خارج میبینم، من نمیتونم حکم بدم که این درخت چنار حاصل فعل یک فاعل آگاه قصدمنده. ولی اگر فرض نگیرم که یک فاعل قصدمندی این درخت چنار رو ایجاد کرده، نمیتونم اینو تبیین بکنم. پس درک و تبیین این موافقه با قایاته، یعنی موافقه با اراده است که آن را مطابق با تصور قاعده منظم شکل داده. این یعنی قایتمندی بدون قایت. یعنی شما نمیتونید حقیقتا برای اون قایت به مثابه فاعل قصدمند ابجکتیویته قائل باشید، عینیت قائل باشید. ولی اگر فرض نکنید که این درخت حاصل فعل یک فاعل قصدمنده، در تعیین ابجکتیویته اون، در تبیین این امر دچار مشکل میشید. پس باید این رو به عنوان چی؟ قایتمندی بدون قایت فرض بکنید. یعنی بدون قایتمندی این قابل تبیین نیست، ولی نمیتونید اون قایت حقیقی رو هم بهش قائل باشید. چرا اینطور میشه؟ چون از نظر کانت از همون ابتدا قایتمندی با قصدمندی یک فاعل گره خورد. یعنی این فرض رشنالیستی تو اندیشه‌اش هست. بنابراین قایتمندی بدون قایت میتواند باشد تا جایی که علل این صورت را در اراده قرار ندهیم، با این حال تبیین امکان آن را فقط میتوانیم با اشتقاق آن از اراده برای خودمان قابل درک سازیم. یعنی من نمیگم آقا یه فاعل قصدمندی در جهان خارج بوده، ولی این رو میگم که اگر من فرض نکنم این درخت حاصل فعل اون فاعل قصدمنده، این برای من قابل درک نیست. بنابراین میتوانیم یک قایتمندی را از حیث صورت مشاهده کنیم بیان که آن را بر قایتی استوار کنیم و آن را در اعیان ملاحظه کنیم. این میشه تعریف قایتمندی بدون قایت که اسمشو میدونیم دی سه. حالا دیگه من نمی‌نویسم. پس دی یک اون شد، دی دو شد، اون شد، اینم تعریف دی سه شد. قایتمندی بدون قایت یعنی این که شما برای تبیین یک امری فرض کنید که اون حاصل اراده یک فاعل قصدمنده، بدون اینکه واقعا برای اون فاعل قصدمند عینیتی قائل باشید و ابجکتیویته قائل باشید. پس از نظر کانت میشه امری رو بدون اون که توسط عاملی هوشمند ایجاد شده باشه قایتمند فرض کرد و با این اوصاف اون ادعای دیدو رو تغییر میده. در قایتمند نامیدن یک چیز لازم نیستش که یک ادعای تبیینی علی واقعی داشته باشیم. دیدو اینجوریه دیگه. بلکه تنها کافیه امکان اون با ارجاع به یک فاعل هوشمند تبیین بشه. از این رو به تعبیر کانت گویی از ایف یک عامل هوشمند منشأ این محصول بود. بهم میگیم قایتمندی بدون قایت. خب حالا برگردیم یه بار دیگه به اون بحث خودمون. کانت سه نوع قایتمندی رو داره مطرح میکنه. کدوم سه نوع؟ این سه نوع.
شماره هم نزدم.
خب یعنی قایت، بذارید من اینا رو بنویسم.
نه
این قایتمندی شما بدونیم. نظام قوانین تجربی رو شکل بده. اون باید داره یه شما بده در اون قدیه مجالسی پر شده. اوبژکتیویتش به معنای رقیق‌تری از اوبژکتیویته است که در فیزیک وجود داره. ببین یعنی یه جور قانون ببین یه رزه آیه
رقیق‌ترش فقط اینه که ما نمیتونیم تعریفش کنیم تناقض اینه این
اوبژکتیویته اینکه اوبژکتیویتش رقیق‌تر از اونه این هستش که با اون معیاری که برای اوبژکتیویته تو نقد اول مطرح میکنه که این با زمان منطبق بشه اینجا اینو نداری حالا بهش میرسیم ولی از یه طرف چون این علوم زیستی علوم قانونمنده به یه نحو دیگه ای داره اینها رو تبیین میکنه بالاخره علوم زیستی علوم قانونمندیه دیگه منتها اینا رو نمیتونید به اون معنای فیزیک قانونمند بدونید
یعنی اگه
کسی بیاد فرض کنیم مدل تعریف کانت بیاد بگه مثلا چه اشکالی داره که اصلا علوم نظری بذاری جواب کانت اینه که خب علوم نظری اصلا جواب کانت اینه زیست شناسی جزء علوم نظری هست کما که فیزیک هم جزء جزء علوم نظری که هستش مشخصه جزء علوم عملی که نیستش که
نه درست جزء علوم عملی نیست فقط اصلا بیرون
میاد جای نه نه ببین شما در علوم طبیعی در علوم زیستی قانونمندی دارید
و قابل تحلیل بود در سطح اول دیگه
نه قابل تحلیل نیست دیگه اگه قابل تحلیل بود که این همین مسئله درسته میشد که
نحوه
تحلیل
شما
نمیدونی ولی حالا اون یه بحث دیگه است اگه نحوه تحلیلش رو میدونستیم که اصلا دیگه به عنوان علوم مجزا تعبیر مجزایی نمیخواست
تحلیل رو نمیدونیم ولی خود تحلیل رو میپذیریم دیگه
به نظر میاد کانت تو مفروض نهاییش اینه که همه چیز باید به امور مکانیکال قابل تبیین باشه ولی چون نمیتونیم تحلیل ببریم یه سطح ولی خیلی مهم نیست در اصل که الان که نمیتونیم تحلیل ببریم فقط باید این امکان باشه
نظر بودنش
نه اینو نمیتونه ثابت کنه اینو نمیتونه ثابت بکنه حداقل به جایی که من اطلاع دارم و خوندم اینو نمیتونه ثابت بکنه ببین کل بحث کانت رو دقت بکنید این دیداکسیون هایی که کانت داره دیداکشن هایی که کانت داره اینها از سنخ دیداکشن های حقوقی یعنی شما یه امر واقعی رو دارید بعد برای مشروعیتش دنبال دلیل میگردید دیداکشن های حقوقی اینجوریه دیگه شما یه امر واقعی دارید برای در واقع توجیهش دنبال چی میگردید دنبال یه دلیل میگردید این اصطلاح دیداکشن توی کانت اصطلاح حقوقی از این اصطلاح که من دیدم زیاد باهاش بازی میکنم بعضی یه جلسه همون رو شرح میزنن ولی معنیش همینه یعنی تا آخر جلسه هم بخوام توضیح بدیم سرش همین میشه دیگه یعنی چیز عجیبی هم نیستش یعنی شما آقا علم فیزیکو داری فیزیکدان که معطل تو نیستش که حالا تو برو فیزیکدان بگو آقا دانش دیگه نیست برو گم شو مثلا مثلا منتظر نمونم تو فیلسوف بیا من بگی چیکار بکنم مثلا به زیست شناس بگی آقا علوم تو به نظر من این نیست میگه برو تو برو مثلا حالا یعنی واقعیتش اینه شما خیلی واقع بینانه که نمیتونید در مقام فیلسوف برید به اون عالم بگید آقا علم تو عینی هست یا نیست مثلا برام بهش بگید مثلا حالا چه مثلا ککش مگه میگزه میدونید شما در دیداکشن های این سنخی با امر واقع مواجهید و میخواید امکان قانونمندی امر واقع رو تبیین بکنید حالا امکان قانونمندی امر واقع یه بار در نقد عقل محض برای فیزیک ذیل اون اصول عقل محض رو میسر میشه در زیست شناسی ذیل اصل قایتمندی به نهایت و البته اینو ما میدونیم سنخ اصل قایت شناسی بدون قایت با سنخ اون اصول فیزیک با هم دیگه متفاوته کما اینکه سنخ قوه حکم سعیدونی با سنخ قوه حکم تعاملی متفاوته خب حالا بیاییم سر اینکه این سه تا نوع حکمی که گفتیم چه معنایی داره ببینید در احکام تجربی همونطور که عرض کردم خودش یه فعالیت قایتمنده چرا؟ در یک حکم تجربی مفهوم یک نوع تجربی قایت حکم یعنی چی؟ یعنی شما یه سری مفاهیم نوعی دارید میخواید دارش مفاهیم جنسی پیدا بکنید این مفاهیم جنسی و دوباره اون جنس بالاتر و جنس الاجناس اینا چی میشه؟ به منزله غایت میشه. یعنی احکام تجربی رو یک مفهوم به مثابه غایت هدایت میکنه. پس در حکم تأملی ما یک کثرت حسی رو به عنوان وحدت در کثرت در نظر میاریم که این کثرت بدون یک مفهوم غایت قابل حصول نیست. حالا چرا ما میگیم غایتمندی سوری؟ به این علت میگیم غایتمندی سوری که اون غایتمندی چیه؟ شناختی. اون غایتمندی هایی که ناظر به غایتمند بودن خود احکام قانون ما نیست رو بهش میگیم چی؟ غایتمندی مادی. یعنی در غایتمندی مادی بحث ما بحث نظاممند بودن نظام گزاره ها و مفاهیم نیست. پس تو اون اولی داریم چی رو به نحو نظاممند شکل میدیم؟ گزاره ها و مفاهیم تجربی رو. تو اون آخری چی رو داریم شکل میدیم؟ خود پدیدارهای زیستی رو. به همین خاطر هم به اون میگن غایتمندی منطقی یا سوری، به اون آخری میگن غایتمندی مادی. اما بچه قبل از اینکه بخوام بحث خودم رو خیلی جلو ببرم، دومی هم اینهای مادیه دیگه. دومی تو خود پیشی دست بدش کن، دومی رو نمیدونم چون خیلی هم مادی نیست، چون باز در نسبت با شناخت ما قرار میگیره. یه خورده برای خودم هم مبهمه. کتابا هم انگاری سکوت کردن، اولی گفتن سوری، سومی گفتن مادی، دومی خورده سخته چون دومی یه جوری در نسبت با آگاهی ما ادبی نیست. زیبایی یعنی من دلم مثلا، من الان میگم فرض کنید آقای جودی زیباست مثلا، به غلط دلم میخواد که همه ازش حکم بکنن، یعنی دوست دارم که همه تصور بکنن که این آقای جودی زیباست. خود خب میگه به دلایل شرعی ما نمیتونیم در این کلاس به اندازه زیبا حکم بکنیم، مجبوریم که بریم روی شما. آره خب قبل از اینکه بچه‌ها بخوایم در واقع بحث رو جلوتر ببریم، یه بحثی داره کانت. ما معمولاً ارجاع دادیم به زمینه خدمتتون عرض کنم که پس حکم زیبایی شناختی متوجه شدید یعنی چی دیگه؟ یعنی چی؟ نه نه، حکم زیبایی شناختی حکم زیبایی شناختی یعنی من وقتی حکم میکنم الف زیباست یعنی چی؟ یعنی گویی که میخوام این یونیورسالایز بشه، یعنی گویی که میخوام دیگران هم بر زیبایی این حکم بکنند. آره دیگه، آره. حکم زیبایی شناختی، کلیت حکم زیبایی شناختی یعنی میل سوژه حکم کننده به یونیورسالایزبل بودن این امر. بینا سوبژکتی بودنش به این معناست دیگه. ببین دقیقاً بین آره، ولی بینا سوبژکت بودنش دقیقاً به این معناست که تو گویی میخوای این یونیورسالایزبل باشه. این تعبیری که حالا کانت به کار می‌بره خیلی تو بحث ما در واقع موضوعیتی نداره، چون ما اصلا حکم زیبایی شناختی بحث نمی‌کنیم. اما قبل اینکه بخوام وارد بحث حوزه زیست‌شناسی بشم و اون رو تفصیل بدم، یه بحثی کانت داره بچه ها در خدمتتون عرض کنم، انتهای کتاب نقد عقل محض ذیل آموزه استعلایی روش. تو آموزه استعلایی روش یه زیرفصلی از تحت عنوان معماری عقل محض. خب معماری عقل محض، این معماری عقل محض جز اون بخشایی بود که من اون ابتدای ترم جز سرفصلهایی گذاشته بودم که شما بخونید. اونجا یه بحثایی داره کانت مطرح میکنه که در واقع مفهوم نظام علم رو که در واقع اینجا ما داریم با یه صعوبتی در کانت مطرح میکنیم، اونجا خیلی صریح‌تر مطرح میکنه. من یه مقداری از این بخش رو میخونم تا براتون روشن‌تر بشه نظام علم یعنی چی، و بعد ادامه بحث خودم رو در مورد حالا خدمتتون عرض کنم که چی؟ نه تو همین جلسه ادامه بحث رو پیگیری میکنم. ببینید میگه من از سیستم، ببخشید، میگه من از معماری هنر نظام ها رو میفهمم. میگه منظور من از معماری عقل محض هنر نظام هاست. از آنجا که وحدت نظاممند چیزی است که شناخت متعارف را به علم تبدیل میکند، یعنی نظامی را از صرف انبوهی میسازد. صرف انبوه یعنی آقا شما اینا رو بذارید کنار هم، دورش کنار هم. خب این انبوهه. نظام یعنی که شما بتونید اینها رو طبق یه ایده با هم دیگه چیکار کنید، مرتب بکنید. معماری عقل محض یعنی که شما بتونید از یک انبوهه ای از دانش‌ها یک نظامی رو پدید بیارید. معماری آموزه است که از آن در شناخت ما علمی است و ضرورتاً به آموزه روش تعلق دارد. من از سیستم یک نظام، یعنی اینجا ایده سیستم رو داره توضیح میده، یعنی وحدتی از کسرات شناخت را ذیل یک ایده میفهمم. یعنی شما یک وحدتی دارید از کسرات، این وحدت چطور شکل میگیره؟ یک ایده ای دارید که به شما کمک بکنه چیکار کنید این کسرات رو به نحو قانونمند با هم ترکیب کنید. یعنی مفهوم عقل صورت کل است، از آنجا که از طریق آن قلمرو کسرات و همینطور موضع هر بخش در نسبت با بخش دیگر به نفع پیشین تعیین شود. یعنی وقتی شما یک ایده داشتید و نظامی از مفاهیم داشتید، میدونید که هر بخش در نسبت با بخش دیگه کجا قرار میگیره. پس مفهوم عقلانی علمی شامل غایت و صورت کل است که مسابقه با آن است. وحدت غایت که به آن تمام اجزا مرتبط هستند و در ایده آن به یکدیگر نیز مرتبط هستند، امکان می‌دهد که نبودن یک بخش در معرفت ما از سایر بخش‌ها شناخته شود و هیچ افزایش ممکن و کمیتی نامعین از کمال را نداشته باشد. یعنی خب مشخص هر چیزی جاش کجاست دیگه. بنابراین کل یک مفصل بندی است و صرفاً یک انباشت نیست. کل میتواند به نحو درونی رشد کند و نه از بیرون. بعد توضیح میده مانند یک جسم، مانند جسم یک حیوان که رشد آن هیچ عضوی تازه را اضافه نمی کند بلکه هر عضو را قوی تر می سازد بدون آنکه تغییر در تناسب صورت دهد. زیرا برای اجزای خود ایده نیازمند یک شماست، یعنی یک کثرت ذاتی و نظمی از اجزا که از اصل غایت به نحو پیشین معین می‌شود. این خیلی صریح ایده نظام سیستماتیک علم داره روشن می‌کنه. و اینکه چرا بعداً این باید چی قرار بگیره؟ ذیل اصل غایت‌مندی بدون غایت قرار بگیره. چون این کاملاً یه جور چیه؟ وحدت ارگانیستیه. یعنی شما یه ایده‌ای دارید، این ایده مساوی کل نشون میده که هر جزئی باید کجا قرار بگیره و نسبت این اجزا با هم دیگه چی هستش. میدونید که این مفهوم، حالا اگر نمیدونید مهم نیست، یکی از مهمترین مفاهیم در نظام تفکرات ایدالیسم بعد از کانته. یعنی شما اگر شنیده باشید فیلسوفان بعد از کانت فیلسوفان چی هن؟ ایدالیسم هن. به این معنا که میخوان یک اصل واحدی داشته باشن که این اصل واحد به مثابه صورت کل بر تمام در واقع این مفاهیم حاکم باشه. حالا این اصل واحد به دو نحو میتونه به مثابه صورت کل بر این نظام حاکم باشه. یا شما این اصل الف رو به مثابه یک مبدأ فاعلی قرار میدید و سایر اصول رو از اون استنتاج میکنید، مثل پیشته. یعنی شما یک گزاره پایه الف دارید، از اون الف ب رو بیرون میکشید، از اون ب جیم رو بیرون میکشید، از اون جیم دال رو بیرون میکشید. این یک معنا از سیستمه. یک معنای دیگه از سیستم که خیلی به این معنای کانتیش نزدیک میشه این استش که مجموعه ای از مفاهیم رو دارید، اینها رو چنان به هم دیگه پیوند میزنید که به مثابه یک سری امور به هم پیوسته نشون میده که یک کلیتی دارن و یک قانونمندی دارن. و به نوعی در کانت و در هگل وقتی شما نگاه میکنید یک اصل اولیه ندارید که همه اصول از اون ناشی بشن، بلکه وقتی اینا رو کنار هم دیگه قرار میده یه ایده ای رو میسازه که بهش میگه ایده مطلق. یعنی همه این مفاهیم شبکه به هم پیوسته. در واقع این نظام سیستماتیک هگلی به ایده سیستم به معنای یک ارگانیسم خیلی نزدیکتر از چیه؟ نظام فیشته‌ایه. ولی هر دو یک وجه مشترکی دارن که تمام گزاره‌ها و مفاهیم علمی و کل علم رو و کل اون گزاره‌های علمی رو بخواید بر یک اصل واحدی مبتنی بکنید. حالا چه اون اصل واحد به مثابه مبدأ استنتاجی و چه اون اصل واحد به مثابه غایت. اون یه چه اونا مفهومه. اونا چیز نیست، اونا ربطی به هستی بی تعیون نداره. اصلا متامین چی داره میگه؟ اون که داری میگی فرنگ صرفا سریع بگم و رچم چوبه اگل نرسیدیم، داره میگه آقا پایه ترین مفهومی که داریم چیه؟ میگه مفهوم هستیه. بعد میگه این مفهوم هستی آیا میتونه مفهومی باشه که بگیم واقعیت رو این مفهوم داره میسازه؟ میگیم نه، این برای در واقع بیان واقعیت کفایت نمیکنه. این خود به خود منجر میشه به مفهوم نیستی. نه اینکه در خود عالم واقع یه دیالکتیک هستی شناختی داشته باشیم که هستی به نیستی میرسه، بعد نیستی و هستی به سیرورت میرسن. نه، این دیالکتیک در سطح مفهومه، از این جهت که این مفاهیم برای بیان واقعیت کفایت نمی‌کنند.
خب
نه، این خورده این اون مفهوم، نه اون مفهومی هستی میجنبونه که به چیزش رسیده باشه، به تمام، یعنی اون کانسپت به مثابه ایده مطلق هستش که بر جهان حکم فرماست، نه اون کانسپت به معنای هستی بسیط نامتعین. این اشتباه من خیلی هم میکنن، یعنی گویی که هگل وقتی داره مثلا میگه هستی مطلق، این مثلا ماده اولای مثلا چیز رو داره میگه. آره خب بذاری من این رو بارده میستش این رو بگم. حالا با توجه به همه این نکات که گفتیم برمیگردم به زمینه هگل در همون دیالکتیک عقل محض که جلسه پیشم یه فقراتی از اون نقل کردیم، خانم شیخ مهدی امروز کلا صحبت کردیم. آره برمیگردیم به زمینه هگل،
زمینه
کانت بر دیالکتیک عقل محض، اونجایی که کانت داره از غایت شناسی طبیعی صحبت میکنه. ببینید اینو جلسه پیش گفتیم که از نظر کانت خسته شدید خسته نشدید
تأثیری
داره؟ آره خسته شدیم کمتر ادامه بدم. خب میخواد باشید بقیه شد سبت روز چیزا فایی موبایل شما هم؟ اینجا چوش؟ چیزا فایی؟
چوش من دارم خوش
ایکی
جان دارم نکت میکنم خوش
ایکی ایکی؟ نه یه قطعش کن، چرا؟ قطعش کن ازش کن زمنش.